بسم الله الرحمن الرحیم.
وقتی میخواییم بحث علمی راجع به آزادی بکنیم، اون اولین نکتهی که یا تفسیری که به ذهن من میرسه و به نظرم کارگوشاست در خیلی از بحثهای بعدیمون، بحثهای بعدی هر کسی که میخواد در این زمینه یه بحث فلسفی و اجتماعی سیاسی راجع به آزادی بکنه، این است که تقسیم در لفظ آزادی به علت اشتراک معنوی کاملا ضروری است، بلا منشأ سوء تفاهم میشه، چون که شده و خواهد شد بعد از این هم. یه بار از آزادی صحبت میشه در مقام اندیشه، آزادی در برابر جزمیت قرار میگیره، جزمیت های غیر عقلی، و در مقام اخلاق و ایمان آزادی در برابر تحمیل و تظاهر و نفی حق انتخاب قرار میگیره، و در مقام عمل و عرصه رفتار اجتماعی و سیاسی آزادی در تقابل با مفهوم سلطه به کار میره. اینا یه تعریف از آزادی است، مبتنی بر یه تعریف از آزادی که با این تعبیر از آزادی ما کاملا احساس نزدیکی میکنیم و امکان تفاهم داریم، بلکه تفاهم داریم، جز مبانی خود ماست، با تفاوتایی که حالا در طول این عرایزم انشالله بهش میرسم. اما یه استعمال دومی هم از آزادی داریم رائجه، که اون معنا و ملزومات دیگری و مبادی معرفتی دیگری داره و در هر سه عرصه، هم اندیشه، هم اخلاق و هم عمل و رفتار، اون عبارت است از آزادی از منطق در مقام اندیشه، یا آزادی از حقیقت در عرصه معرفت، یک، و دو، آزادی از فضیلت در عرصه اخلاق، آزادی از ارزش‌ها، و سوم، آزادی از قید عدالت و شریعت در مقام رفتار، رفتار فردی و به خصوص اجتماعی. اینم یک تعریف از آزادی با مبانی معرفتی و ملزومات عملی و انسانی خاص خودشه، که نه ما بلکه هر دینداری، بلکه هر آدم اخلاقی، بلکه هر آدم عاقلی با این تریلوژی، با این تعریف سگانه و انشقاقات سگانه بحث آزادی، با این تعبیر مشکل داره. آزادی از منطق در مقام اندیشیدن، آزادی از فضیلت و ارزش‌ها در حوزه اخلاق، و آزادی از عدالت و شریعت در حوزه، حالا شریعت رو فعلا بذاریم کنار، آزادی از عدالت یا هر ضوابطی که بخواد تنظیم بکنه رفتار ما رو در حوزه و در عرصه رفتار اجتماعی. آزادی وجود داره و طرفدار داره در دنیا و داشته و خواهد داشت، که سپایش روی این سه نقطه ایستاده. بنابراین ما با دو تعریف از آزادی، با دو ورژن از آزادی ما روبرو هستیم. ما دست کم دو لغتنامه در باب آزادی داریم که هر دوشون از آزادی اندیشه و بیان و قلم تا آزادی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رو پوشش میدن، هر کدوم به روش خودش، و دو ستون از حقوق بشر، دو فهرست از حقوق بشر رو درست میکنن، که این دو فهرست در برخی از مؤلفاتش مشترکه اما با دلایل جداگانه و اهداف مستقل از هم و مغایره هم، و در بخشی از مؤلفات این دو تا فهرست حقوق بشر و آزادی ها با هم دیگه متفاوت میشن. این دو لیست در یه مواردی اونقدر متفاوت بلکه متضاد میشن که بعضیا ترجیح دادن کلمه آزادی رو مشترک لفظی بدانند، نه مشترک معنوی. آزادی به مفهوم اول که جزئی از شریعت ماست، در نقطه مقابل خرافه و جمود فکری قرار میگیره در حوزه اندیشه، در نقطه مقابل ریاکاری قرار میگیره در حوزه اخلاق، و در نقطه مقابل استبداد قرار میگیره در حوزه علم الاجتماع. این آزادی مقدس میشه، انسانی میشه، چون تو مبانی ما ریشه توحیدی داره و شریعت ضامن اوست، و لذا این آزادی رو به هیچ نامی، حتی به نام شریعت و مذهب و حتی به نام خدا، نمیشه از انسان سلب کرد و نفی کرد. هم الهیت انسان به این آزادی مربوطه، هم انسانیت انسان به این آزادی مربوطه. انسان بدون این آزادی، انسان زیر سایه استبداد، انسان زیر سایه جمود، انسانی نیست که انبیا میخوان و نمیتونم تبدیل بشه به انسانی که انبیا میخوان، چون روش کار انبیا تعلیم و تربیته و تعلیم و تربیت جز با آزادی معنا نداره. هیچ کس بدون اندیشیدن نمیتونه تعلیم و تربیت بشه. هیچ کس بدون تصمیم فردی و وجدان آزاد نمیتونه تربیت بشه. هیچ کس بدون آزادی و زیر سایه استبداد تربیت نمیشه. تسلیم میشه ولی تربیت نمیشه، رشد نمیکنه. و انبیا برای رشد آمدن، برای تعلیم و تربیت آمدن. اگر سراغ عرصه های سیاسی، اقتصادی، قضایی میرن، به خاطر همینه. بازم اون هدف به ذات همینه، رشد و تربیت. اگر پرچم عدالت خواهی انبیا بلند میکنن، بازم به همین خاطره. اگر برای حقوق انسان و آزادی های مشروع او سینه چاک میکنن انبیا و در برابر طاغوت میستن، طاغوت کسیست که آزادی های مردم رو سلب میکنه، در برابر او میستن، به خاطر همینه که تعلیم و تربیت بشر، رشدش و تکامل الهیش بدون آزادی معنا نداره اصلا و امکان نداره. یه فرد یا جامعه ریاکار، فرد یا جامعه استبداد زده، فرد یا جامعه غرق شده در خرافات و جهل و جمود، فرد و جامعه نیست که خداوند مطالبه کرده باشه از ما و انبیا برای ساختن او آمده باشن. این یک طرف قضیه. از اون طرف که با این مبنا عرض کردیم ما حتی مشروعیت دولت‌ها و حکومت‌ها رو محک می‌زنیم به اینکه چه نسبتی با این آزادی برقرار کردن. حکومت و دولتی که این آزادی‌های مشروع ما و حقوق الهی و شرعی فرد و جامعه رو زیر پا بگذاره، به هر نامی مشروعیت نداره، مشروعیت دینی نداره، مشروعیت الهی نداره. از اون طرف آزادی به مفهوم دوم در ردیف چه مفاهیمی قرار میگیره؟ در حوزه اندیشه و شناخت، در عرصه شناخت، در ردیف سفسطه و شکاکیت و آنارشیزم نظری قرار میگیره، آنارشیزم معرفتی. در عرصه اخلاق در ردیف ارزش ستیزی و خودمحوری قرار میگیره و در عرصه رفتار اجتماعی در ردیف اباحیگری، نفی عبودیت، حرص مشروع کردن همه امور نامشروع. اباحیگری یعنی این دیگه. تو این ردیف وقت اونجا رقم میخوره. و اون آزادی اول در خدمت حقیقت، فضیلت و عدالت بود. این آزادی دوم به جنگ حقیقت میاد در حوزه اندیشه با سلاح شکاکیت، به جنگ فضیلت میاد در حوزه اخلاق با سلاح حق انتخاب، به جنگ عدالت و شریعت میاد در عرصه علم الاجتماع و حوزه رفتاری به خصوص با سلاح اراده بشر و خواست خودمون. بنابراین پشت سر هر کدوم از این دو تعریف از آزادی یه سلسله از مفاهیم معرفت شناختی، هستی شناختی و انسان شناسی خاصی ذخیره شده که با مفاهیم بنیادین و نظری مربوط به اون معنای دیگر آزادی متفاوته و این تفاوت گاهی به تناقض و دست کم به تضاد منجر میشه، به حدی که میشه از آزادی در برابر آزادی بحث کرد. اشتباه این صورت مسئله که ما تو تلاش میفتیم هی میخوایم نسبت دین و آزادی رو بسنجیم. دعوا بحث بین دین و آزادی نیست، دعوا بین آزادی است با دو تعریف، آزادی در این فلسفه و آزادی در آن فلسفه. این اختلاف اینه، نسبت این دوتا، این دو نوع آزادی باید با هم دیگه روشن بشه. و گرچه البته من نمیخوام بگم تباین، تعارض و تباین و قطعی است و اینها، نه، در شباهت هایی هم فلسفی و هم اخلاقی در موارد بین این دو فهرست از آزادی حتما وجود داره و حتی میشه در مواردی مخرج مشترک حتی بین این دو فهرست از آزادی هم پیدا کرد، استدلال های مشترک هم وجود داره، اما مبنا و غایت، مبدا و غایتش واقعا با هم متفاوته. من توی فرصت میخوام به یکی دو از این تفاوت ها اشاره بکنم و برای که اجمالا روشن بشه اینا رو آزادی یک و آزادی دو با اجازه شما اسم گذاری میکنم که این مجبور نشم پسوند بیارم و ببینیم نخ ارتباط هر کدوم از اینها با دیدگاه‌های مختلف هم تو حوزه اپیستمولوژی و آنتولوژی اگه عقب بریم، هم در عرصه اقتصاد و سیاست و حقوق و فرهنگ و آموزش پرورش و رسانه و اینها اگر جلو بریم و به ملزوماتش بخوایم فکر بکنیم، تو هر دو تا عرصه اجمالا بررسی بکنیم. و روشن هم هست که من نمیخوام بگم هر کسی به هر یک از این دو معنا از آزادی اشاره کرده، صحبتی کرده، مقاله‌ای نوشته، لزوما انسجام ذهنی هم داشته یا اونقدر ذهن بزرگ و جمعی داشته و حضور ذهن داشته که به همه لوازم و همه ملزومات آزادی یک و آزادی دو التفات داشته و اونا را قصد کرده واقعا. نه، اتفاقا پریشانگویی، تشویش ذهنی و زبانی نه فقط در خطابه آزادی خواهان تاریخ، بلکه حتی در متون اصلی و درجه یک فلسفی فیلسوفان آزادی در دنیا گاهی وجود داشته و داره که خودشون هم گاهی متوجه نشدن. مثلا نظریه اقتصادیشون تو ایده بازار آزاد یا فلان نظریه دولت حداقل در حوزه سیاست که هر دوتاش در امتداد بحث آزادی مطرح شد، مثلا با فلان نظریه وجود شناختی یا فلان نظریه معرفت شناختیشون اصلا سازگار نیست، ولی هر دوشو یه نفر گفته. خودش هم نمیفهمه که این دوتا رو یه نفر نمیتونه بگه اگه عقل درست و منسجمی داشته باشه، ولی گفتن، حتی بزرگانی گفتن. یا فرض بفرمایید مثلا متوجه نبودن که این نوع انسانشناسی، این مباحث تو آنتروپولوژی که مطرح کردن مربوط ربطش دادن با آزادی، با الهیات یا مباحث مابعد الطبیعی که همین فیلسوف مطرح کرده با هم دیگه سازگار نیست و معلوم نیست چجوری اون رو از این تو در آورده. خیلی‌ها به این مسائل اصلا فکر نکردن، خیلی‌ها فکر کردن و نفهمیدن و نفهمیدن که نفهمیدن، و متاسفانه بعضی‌هاشون استاد و الهام بخش و مدعی بقیه هم شدن و ایده‌هاشون حامل ده‌ها تضاده و این تضاد رو گاهی یک عمر به دوش می‌کشن، به خصوص بین خطیبان و سیاسیون، بین تکنوکرات‌ها و بوروکرات‌هایی که جای ایدئولوگ‌ها رو اشغال می‌کنند و بین ژورنالیست هایی که رو صندلی حکیمان و پروفسورها می نشینن، اینجور و این الفاظ رو له یا علیه مصرف می کنن، این کلمات رو پرتاب می کنن به طرف هم دیگه، خیلی هاشون از ابتدایی ترین تعریف ها و استدلال ها تو این حوزه ها عاجزند و نمی دونن. و بعدشون هم مسئولیت دارن، یعنی مثلا مسئولیت دولتی و حکومتی اینا دارن، بینش این بحث ها رو می کنن. وقتی که بحث های روشنفکری و بحث های سیاسی قدرتمدار یا بحثایی که به عنوان دولت مرد میکنیم و بحثی که به عنوان روشنفکر میکنیم، وقتی مخلوط میشه کمترین ضررش اینه که وقتی میخواید سوال فلسفی بکنید از اینجا افراد دولت مرد میشن، مسئول میشن. من آقا ما وقتی کارا نداریم، مال بحثای طلبیگیه، ما هزار گرفتاری داریم. وقتی که میایم تو عرصه کار و مدیریت سوال بکنیم، بحثای فلسفی روشنفکری رو در سطحی ترین نوعش، نوع ژورنالیستیش مطرح میکنن. این که آدم تکلیفش نمیدونه که باید چه کار بکنه و چجوری باید چه سوالاتی باید مطرح کنه تا به بخشی از جواب برسه. خیلی از آزادی بحث میکنن، فکر میکنن آزادی غربی هم هست، حالا یا به دفاع یا به مخالفت، و توجه ندارن که ما یک چیزی به نام آزادی غربی نداریم. نظریه‌های مختلف در باب آزادی با مبانی مختلف مطرح شده در غرب و در شرق، و هر کدوم جداگانه باید ابطال بشه یا اثبات بشه. مثلا کسانی از توی کشور خودمون بودن، از مشروطه تا الان بودن، هستن الان، از آزادی بحث میکنن و نمیدونن که آزادی با مبانی معرفت شناختی و انسان شناختی کانت، مثلا با آزادی بر اساس مبانی جان لاک، با آزادی بر اساس مبانی هابز، اینا سه نوع آزادیه. کدومشو داری میگی؟ وقت تو بحثا از یه شاخه به یه شاخه دیگه میپرن، در مدح آزادی، یه عده هم در نفی آزادی، و هیچ کدوم معلوم نیست پاشونو دارن کجا میگذارن و هیچ تسلسل منطقی توی حرفا نیست. خیلی هاشون به نام روشنفکر و آزادی خواه و اینا مطرحن، نونش هم میخورن. و همونطور کسانی که مخالفت میکنن با این مبانی ندانسته، همینطوری انگار با یک چیز دربسته تیر تو تاریکی انداختن. من الان نمیخوام حالا بحث بکنم که آزادی با مبانی کانت مثلا یا بیلات یا هابس کدوم درست تره، کدوم غلط تره، اشکالات هر کدوم چیه. کسانی هر کسی به اینا معتقدن، میدانن به چی معتقدن، خداوند با همونا محشورشون میکنه. به بعضی از یکی از آقایون معمم که همین چیزا رو هم تبلیغ میکرد، گفتم آقا خداوند ان شاء الله تو رو با جان لاک محشورت بکنه،
که حداقل تو عالم بعد ابهامات تو برطرف بکنم. چون اینجا که بر اساس تعصب صحبت میکنید، با تعصب لحه این مفاهیم، حالا بعضی هم یادشون رفته که روحانی هم پیغمبر دموکراسی شدن، داغتر از خدای دموکراسی. حتی توی سمینارها یا سفرهای خارجی هم که میرن، به اونا هم باز میخوان، به اونا درس دموکراسی میگن، سخنرانی دموکراسی برای اونا میکنن. اون دموکراسی از اونجا اومده، اینجا داری زیره به کرمان میبری. از اینجا چی آموختی از این مبانی و به چی معتقدین و چی بلدین؟ مبشر کدوم مفاهیمی؟ پیغمبر کدام خدایی؟ وظیفه شما تبلیغ حرفای جان لاک با امامه نیست، امام سرت باشه و اینها رو تبلیغ کنه. وظیفه شما تطبیق و تبعین اون مسئله و پرابلمی است که جان لاک باش در افتاد. شما بر اساس مبانی دینی و فکری خودت باش درگیر شی، بدون تعصب له یا علی. آزادی با کسایی که از آزادی بحث میکنن، چه موافق چه مخالف، باید بدونن که بفهمن اینو که آزادی بر اساس مثلا حقوق طبیعی با آزادی بر اساس حقوق بشر پوزیتیویستی یکی نیست. با راجع به هر کدوم باید یه جور حرف زد. آزادی بر اساس اخلاق اصالت لذت، آزادی بر اساس اخلاق با مبنای قراردادگرا، آزادی بر اساس مبانی جیم دال ها، اینا هر کدوم به روش خودش و جداگانه باید بحث، هر کدوم اشکالات خودشو داره، یه اشکالاتی هم مشترک بین همش هست، هر کدوم هم مزایای خودشو داره. یا فرض بفرمایید نظریه دولت رفاه در اقتصاد، اقتصاد سیاسی، و نقطه مقابلش نظریه دموکراسی بازار. و اینا باید معلوم باشه هر کدوم با چه نوع انسان شناسی همخوانتره. اینا که شعار اون یا اینو میدن، میدونن اینا رو یا نمیدونن؟ من فکر نمیکنم بدونن کدوم نظریه اخلاقی با کدوم نظریه سیاسی هم خانواده هست یا نیست. نمیدونم کدوم برداشت از آزادی مبتنی است بر تجربه گرایی، کدومش مبتنی است بر راسیونالیسم، کدام آزادی با کدام نوع فردگرایی موافقتره یا مخالفتره. چون دست کم حدود 11-12 تا تعریف از فردگرایی وجود داره تو متون لیبرال. کدومشو میگین؟ کدومشو قبول دارین؟ من مطمئنم نمیدونن تفاوت این تعریف ها رو با هم دیگه. ولی ببینید چقدر سخنرانی در باب شده و میشه و چقدر مقاله در باب نوشتن و مینویسن و چقدر نون سیاسی از اینا خوردن و میخورن. چند تا از کسانی که له یا علیه آزادی صحبت میکنن میدونن که کدام قرائت از آزادی با کدام نظریه مالکیت، با کدام تقریر از سرمایه‌داری، با کدام تعریف از حقیقت و فضیلت همریشه است یا نیست. چند نفرشون میدونن کدام نوع آزادی خواهی با کدام نوع فلسفه حقوق، چه تعریفی از عدالت، کدام نوع تعریف از قانون، از کدومشون آب میخوره و ناشی شده. ولی بین سیاستمدارا شما دیدید و بازم خواهید دید که کلماتی مثل پیشرفت، توسعه، برابری، آزادی، مردم سالاری، دموکراسی، اینا استفاده شده و بازم خواهد شد، مدارا، مسالمت، اینا رو همونطور دستمالی میکنن. اغلبشون هم چیزی راجع به مبانی اینا نمیدونن. من مطمئنم اینا رو اگه مجبورشون کنیم آقا 15 دقیقه، فقط 15 دقیقه راجع به هر کدوم از این کلمات توضیح بده، نمیتونن توضیح بدن. ولی در این مدت‌ها و سال‌ها هزاران بار این کلمات رو به کار بردن و ازش نتایج سیاسی گرفتن و نتایج اجتماعی گرفتن. این سیره جاری است بین سیاستمداران در دنیا و داخل کشورم بین بعضیا، و قادر به هیچ توضیح یا استدلالی راجع به این مفاهیم نیستن. مثلا پیشرفت، ما پیشرفت میخوایم، ترقی، توسعه، اینا همه ترجمه میشه بدونه که ببینیم مبانیش و مطالباتش چیه. اونجا کلمه دیولوپمنت رو میبینه، پروگرس رو میبینه، میگه خب معادلش بذارم توسعه، ترقی، پیشرفت. بعد اینا فقط معانی لغوی این چیزا رو میدونن، یعنی به معنای لغوی و به بار تبلیغاتی سیاسیش کار دارن. خب پیشرفت، توسعه، آزادی، اینا مگه بده؟ چرا باید بشه چیزی به خوبی؟ پیشرفت رو قبول نداری یعنی پس عقب رفت رو قبول داری؟ توسعه رو قبول نداری یعنی عقب موندگی رو قبول داری؟ ترقی نمیخوای پس انحطاط میخوای؟ خب معلومه که اینا رو میخوای. اینا نمیفهمن که معنای تحت لفظی این کلمات، معنای لغوی اینا با پیشفرزها و معانی فلسفی اینا و اهداف متفاوت تاریخی که پشت اینا بوده، به هر کدام از این کلمات معنای متفاوتی میده. شما کلمه پیشرفت، توسعه، آزادی، مردم سالاری رو توی حالا به قول بعضی معرفت شناسان تعبیر پارادایم رو به کار میبرن که به کار بردن خود این تعبیر باز خودش هم مشکل داره، چون یه مبنای معرفت شناختی داره کلمه پارادایم و یه مقداری با همین معرفت شناسی پست مدرن و نسبی گرایی مربوطه. حالا برای که منظورم رو سریع‌تر بفهمونم عرض میکنم، هر کدوم از این کلمات پیشرفت، آزادی، دموکراسی، مردم سالاری، توسعه، ترقی، آزادی، اینا تو هر کدوم از این پارادایما معنای دیگه‌ای پیدا میکنه. نمیخوام بگم معنای اساساً دیگری، اما معنای متفاوتی پیدا میکنه. لذا حتماً ملزومات همین کلمات که عرض کردم با زیربنای توحیدی تو جغرافیای تفکر دینی، با ملزومات و معنی همینا تو فرهنگ ماتریالیستی و تو جغرافیای سکولار فرق میکنه. هر دو میگیم پیشرفت میخوایم، اما منظورمون چیه؟ شما وقتی مشخصات پیشرفت رو فهرست میکنی میبینی بعضی چیزایی که تو بهش میگی پیشرفت، او بهش میگه پسرفت. بعضی چیزایی که او بهش میگه حقوق بشر، تو بهش میگی حدود بشر. اینا باید روشن بشه. من البته معتقد به جریانی که بر اساس لجبازی با این کلمه ها مخالفت میکنم نیستم، چون بعضی دوستان هستن میگن چون این کلمه ها مثلا مساوات، پیشرفت، توسعه، ترقی، مردم سالاری، چون این کلمه ها از غرب بعضیش ترجمه شده و چون اونا گفتن با مبانی فلسفی خودشون، پس ما اصلا به کار نبریم و با همه این کلمات و مفاهیم باید مخالفت بکنیم. نه، این روش هم به زمان روش درست نیست. ما نباید از کلمات مفاهیم بزرگی مثل عدالت، مثل آزادی، مثل برابری، مثل پیشرفت، ما چرا عقب نشینی کنیم؟ این کلمات مثل مناطق نفتی، ذخیره‌های نفتی مشترک بین دو کشور همسایه است که شما اگه استخراج نکنی سهم خودتو، اون سهم خودشو استخراج میکنه. چرا نکنیم؟ باید مجبور کنیم اینا رو که بپذیرن پیشرفت و آزادی و مردم سالاری و اینا، برابری و توسعه و اینا، همه دو تا معنا داره. یکی معنا با مبانی ماست، یه معنا با مبانی شماست. ما معنای اینا رو با مبانی شما قبول نداریم، با مبانی قبول داریم. این یه روشه. البته بعضی دوستان و بزرگان با این روش مخالفن، میگن شما همین که خودتون آلوده میکنید به این کلمات، وارد یه بازی شدین که قواعد این بازی رو اونا تعریف کردن قبلا. شما فکر میکنید از این کلمات میتونید به نفع مبانی خودتون استفاده بکنید؟ نه آکادمی های دنیا دست شماست، نه رسانه های دنیا، نه ذهنیت افکار عمومی، نه ذهنیت های خصوصی رو شما نمیسازین، اونا میسازن. اگه کلمات رو استفاده کردی اغتشاش مفهومی پیش میاد و نمیتونی مهار کنی. این هم یه نظریه است که بعضی از بزرگانم این نظر رو دادن. من خودم سبکی که آقای مطهری طی کرده میپسندم. ایشون این کلمات رو واگذار نکرد به مخالفانش. بعضی بزرگان معتقدند که ما هیچ احتیاجی به این کلمات نداریم، ما کلماتی میتونیم داشته باشیم و داریم که تمام مزایا و بار مثبت این کلمات توش هست و این ریسک اختلاط مفاهیم هم توش نیست که منشأ التقاط بشه. التقاط یعنی وصل پینه کردن مفاهیمی متضاد با هم، از مکاتبی مغایر با هم، و در کنار هم نشوندن، در کنار هم نشوندن مکانیکی بعضی مفاهیم که این مفاهیم در واقع سنخیت ماهوی با هم دیگه ندارن، سازگار نیستن، شما به زور اینا رو کنار هم دیگه فشار دادی و نشوندی. وقتی هم ذهن تو رو خراب میکنه، هم زبان تو رو خراب میکنه. من استدلالی که پشت این حرفه میپذیرم اجمالا، اما در تاکتیک اینا رو نمیپذیرم. حرفشون درسته، تاکتیکشون به نظر من درست نیست، شکست میخوره. در این حال این دو روشه، هر دومون این دو تا روشه بریم به یک سمت داریم میریم، انشاءالله یه جایی به همدیگه میرسیم. هر دو به یه سمت با یه هدف دارن حرکت میکنن، عیبی نداره، به شرطی که حساسیت منفی متعصبانه نسبت به یک کلماتی که واقعا توسط دیگران سوء استفاده شده و مصرف شده ما پیدا نکنیم. این توی تله افتادنه، توی بحثای روشنفکری ما باید توی تله نیفتیم. ما میتونیم از روشنفکری اسلامی صحبت کنیم. بعضی‌ها میگن آقا روشنفکری دینی یعنی چی؟ تضاد ماهوی داره، چون روشنفکری یه تعریف خاصی داشته در غرب که اساساً با نفی بعضی محکمات تفکر دینی شروع شده. میگن الان بعضی از همین آقایون که آقا از امتناع تفکر دینی صحبت میکنن، یعنی اصلا تفکر دینی معنی نداره، دین یعنی عقاید، عقایدی، تفکر نفی عقیده است، تفکر یعنی هر لحظه به هر چیزی ممکنه برسی، یا از عقیم بودن تفکر دینی بحث میکنن. اینا علت چیه؟ اینه که نه دین رو شناختن و نه تفکر رو واقعا آزاد میدونن، اتفاقا به تفکر یک جنبه متعصبانه ضد دینی میدن. و این رو بعضی از مخالفین این جریان ها هم از موضع، از نقطه عظیمت فکری دینی هم متاسفانه همین روش رو، حالا یا خوشبختانه متاسفانه نمیخوام، حالا یه قیدش رو حذف کنم، همین مسیر رو میرن. من خودم شخصا معتقدم عیبی نداره ما از کلمه روشنفکری دینی استفاده کنیم، مردم سالاری دینی استفاده کنیم، از جمهوری دینی استفاده کنیم، از همه کلمات استفاده کنیم، منتها با تبصره. تبصرهش اینه که ما با مبانی خودمون داریم این کلمات رو مصرف میکنیم و استفاده میکنیم، چنان که شما دارید با مبانی خودتون استفاده میکنید. من حالا رو این حساسیت در حد تاکتیک دارم، نه حساسیت در حد یه مبنای فکری. همه این کلمات بسته به اون مبانی شما بار محتواییش تفاوت پیدا میکنه، حتی ارزش گذاری مثبت منفیش هم فرق میکنه، تو یه حوزه مثبت میشه یکیش، منفی میشه تو حوزه دیگه و به عکس. البته گفتم تو حوزه بحث های حزبی و ژورنالیستی و اینا نه، همه چی به هم میریزه، همه چی یه بار مصرف سطحیه، هر کلمه رو به هر معنایی میشه به کار برد. هر وقتی کینه ها، انواع سوء تفاهم ها، کینه های بی ریشه، ارادت های بی استدلال، ائتلاف های بی توجیه، خصومت های بی مبنا، همه اونجا میشه پیدا بشه. این برخورد ابزاری است با مفاهیم فلسفی، اخلاقی و حقوقی و رایج هم است متاسفانه. و حالا تو لغتنامه آزادی یک، آزادی یک، شما حریم خصوصی دارید، اونجا حریم خصوصی مطرح میشه، بحث تساهل و تسامح مطرحه، مفهوم برابری و مساوات دموکراتیک مطرحه، حق جستجوی آزاد سعادت فردی با تشخیص خود فرد، حکومت محدود پاسخگو، انتخابات، آزادی انتخاب، حتی تفکیک قوا، حقوق شهروندی، همه اینا و مالکیت خصوصی، که همه این مفاهیمی که عرض کردم با مقوله آزادی کاملا در ارتباطه و اصلا در ارتباط با تعریف آزادی اصلا مطرح شده در مباحث هم اخلاقی هم سیاسی. به نوعی همه اینا در این فهرست وجود داره و همش به نوعی متناسب با اون مبانی تعریف و مرزبندی و تبیین میشه. همینا تو لغتنامه آزادی دو هم وجود داره و یه جور دیگه تعریف میشه. حتی دین، اخلاق و قانون هم دوگانه میشه در این دو فهرست مربوط به آزادی یک و آزادی دو. ببین آزادی با چی محدود میشه؟ اینم که میگم همه معتقدن بهش، هیچ مخالفی نداره الا دیوانگان، کسی مخالف این که الان میخوام بگم نیست. ملحد و متعله اینو قبول دارن، میپذیرن که آزادی در حوزه اندیشه با منطق محدود میشه. حتی شکاکترین جریانهای معرفتی یه جایی این نظریه وفا میکنن، تا کجا به این که آیا میتونن وفا کنن یا نه و با اون تناقض چه میکنن، که بالاخره میپذیری یه مبنایی برای تفکر و استنتاج هست یا نمیپذیری. اگر نمیپذیری پس چرا این نظریه رو داری؟ اگر میپذیری پس چرا مفاد نظریت اینیست که داری میگی؟ وارد این بحث الان نمیخوام بشم، با قطع نظر از این تناقض بنیادین که توی تفکره، ولی تقریبا کسی منکر این نیست که آزادی اندیشه با منطق باید محدود بشه، و الا شما از هر چیزی هر چیزی رو نتیجه میگیری، استدلال منتفیست. آزادی در حوزه اندیشه باید با منطق محدود بشه. همه جای دنیا هر کس فیلسوفه ای رو پذیرفته، هر کس فکر میکنه ای رو میپذیره. آزادی در حوزه رفتار اجتماعی با قانون محدود میشه. آزادی در حوزه گرایشات شخصی با یه نظریه اخلاقی محدود و تعریف میشه. اینه که میگم اعم از اینه که اون قانون یا این نظریه اخلاقی یا اون نظریه معرفت شناختی و منطق فهم رو ما قبول داشته باشیم یا قبول نداشته باشیم، اعم از اینکه اون قانون دینی باشد یا سکولار باشه، اعم از اون داریم بحث میکنیم. اختلاف سر این نیست که آقا آزادی اندیشه یا آزادی گرایشات شخصی و اخلاقی یا آزادی رفتار محدود است یا نامحدود، چون هیچ دیوانه ای هم نمیگه نامحدود، مگه میشه زندگی کرد؟ میشه اصلا حرف زد اگه کسی اینا نپذیره، این قیود رو. اختلاف سر اینه که اون حدودی که اندیشه و اخلاق و رفتار رو تنظیم و تضمین میکنه، تعریف میکنه، اون چه نوع منطق و اخلاق و قانونی است؟ دعوا سر اینه. دعوا بین حکمای الهی با حکمای الهی و متعلهین از یک طرف با ملحدین و یا جداگانه با شکاک ها سر این مسئله بوده و هست و خواهد هم بود. دعوای نظامسازی دینی و غیر دینی هم سر همینه. هر دو قبول دارن آزادی اندیشه رو، آزادی اخلاق رو محدود نمیشه نکنی، اما با چی محدود کنی؟ اینجا جواب شما نمیتونی جواب بدی، فرمول آزادی رو نمیتونی عرضه بکنی الا اینکه روشن کنی اولا مبانی معرفت شناختی تو، ثانیا مبانی انتولوژیک و هستی شناختی تو، وجود شناختی رو، ثالثا مبانی انسان شناختی خودت رو، مباحث مابعد الطبیعی، اینا رو باید روشن کنی. اگه اون رو روشن نکنی اینو نمیتونی نتیجه بگیری. تو عالم فلسفه نمیشه آزادی رو تعریف کرد الا اینکه قبلا انسان رو تعریف کرد. و تفاوت در فهرست آزادی ها دقیقاً و منطقاً مستند به تفاوت در تعریف بشر. فهرست حقوق بشر چرا متفاوت میشه فهرست آزادی ها؟ چون تعریف شما از بشر با هم دیگه فرق میکنه. تعریفتون از سعادت بشر، از سرنوشت بشر فهم میکنه. بنابراین همینجا نسبت دین با آزادی به همین معنی تسامحیش روشن میشه. چون اگر دین عبارت است از عقاید و اخلاق و احکام، یعنی یه منطق معرفت شناختی داره، یک جدول هستی شناختی داره و یه جدول انسان شناسی و رفتاری داره. و اگر قرار شد که منطق و اخلاق و قانون آزادی رو تعریف کنه، بنابراین معلوم میشه که دین چه نقشی در باب تعریف آزادی و تضمین و تنظیم آزادی داره. وقت اگر دین آمد این آزادی رو تعریف کرد، حمایت کرد، شما این آزادی یک رو مثلا میپذیره به عنوان حق الناسی که متفرع بر حق الله هست، ولذا آزادی تو فرهنگ دینی امر مقدس است، چون منشأ شرعی داره، منشأ حق اللهی داره. تو روایت ما سریع تصریح میشه که حقوق بشر ریشش حق اللهه. چندین روایت با عیناً با مضمونش صریحا همین عبارت اصلا که حق الناس یعنی حقوق مردم و حقوق بشر متفرع بر حق اللهه، یعنی قابل تعریف نیست و قابل تقدیس نیست آزادی و حقوق بشر الا با استناد به حق الله. ولذا کسانی که میبینید مبنای تفکر توحیدی و دینی ندارن ولی میگن سوگند به آزادی، قسم به آزادی، قداست آزادی، این هم تضاد فلسفی توشه. قداست و سوگند و اینا مفاهیم دینی هن. اگر کسی آزادی و حقوق بشر رو با استدلال دینی اثبات بکنه او میتونه بگه قسم به آزادی. و کسی که مبانی دینی نداره قداست یعنی چی و سوگند یعنی چی؟ با مبانی فایده گرایانه، با نگاه فایده گرایانه، با نگاه یوتیلیتریانیستی به آزادی و حقوق بشر، قداست حقوق بشر و آزادی یعنی چی؟ ما میتونیم بگیم قسم به آزادی، ما میتونیم بگیم از قداست آزادی صحبت کنیم و سوگند بخوریم به حقوق بشر، چون مرتبطش میکنیم به مبانی معرفتی و حق اللهی. وقت دین آزادی یک رو میپذیره و تقدیس میکنه و تضمین میکنه و تنظیم میکنه و هم حد قانونی در دنیا بهش میزنه، هم حد اخلاقی درونی بهش میزنه. بنابراین اینکه برای شناخت هر مکتبی میگن و درستم میگن که باید اون پرابلم اصلی اون مکتب رو شناخت و ردیابی کرد، یعنی باید فهمید مسئله مرکزی اون مکتب چه مسئله است، ولی نمیتونی اون مکتب رو بشناسی. با گزاره‌های پراکنده از دامن شروع کردن، شما به سمت هر مکتب فلسفی، حقوقی، اخلاقی، اقتصادی برید، یه ذهن مقشوشی پر از صدها و هزاران گزاره که ارتباط بعضی از اینا رو میفهمید، خیلی‌هاش هم نمیفهمید روبرو میشید. باید بدانیم اون پرابلم اصلی و اون مسئله مرکزی اون مکتب و اون نظریه چیه. اولین و مهمترین سوالش چی بود که برای پاسخ گفتن به اون سوال سوالات بعدی تر شد و مجبور شد به اونها جواب بده. سوال اصلی بود پیدا بشه. مسئله مرکزی چه مکتبی مسئله آزادی است؟ و با چه استدلالی؟ با هر تعریفی از انسان که شروع کنید، عرض کردم به تعریف متفاوتی از آزادی میرسید. کدوم آزادی است که از خود انسان و از کرامت انسان مهمتر میشه؟ کدام آزادی است که بالاتر از خود انسان و کرامت انسان قرار میگیره و همه بحث ها رو از خداشناسی و معرفت شناسی و حقوق و سیاست و اقتصاد و همه اخلاق و مسئولیت و اینا همه رو در ذیل خودش قرار میده؟ اصل و هدف اصلی میشه آزادی. همه بحث ها رو از آزادی شروع میکنه و به آزادی فرد، آزادی التزاز فردی ختم میکنه. این مکتب مسئله اصلیش چیه و تعریفش از انسان چیه؟ ایده ای که انسان رو موجود طبیعی بدانه با ایده ای که انسان رو موجود الهی میدونه، اینا به دو فهرست از آزادی میرسن. مکتبی که انسان رو موجود موقت 50-60 ساله میدونه با مکتبی که انسان رو یه موجود ابدی میدونه، اینا دو جور استدلال به نفع آزادی میکنن و از توش دو جور آزادی میاد بیرون. دو جور آزادی معنیش نیست که کلن با هم متفاوته، معنیش اینه که مبناش و استدلالهای اصلی که پشت سرشه و بخشی از فهرست ریز مؤلفاتش با هم متفاوت. در باب علوم هم همطوره. بعضی دوستان فکر میکنن علم اسلامی یا تکنولوژی اسلامی با علوم و تکنولوژی غیر اسلامی هر شود که تضاد و تباین قطعی داره. مثلا اگه تکنولوژی رائج عرفی، مثلا تکنولوژی رائج، مثلا ماشینا رو چرخشون را میرن، تو تکنولوژی اسلامی باید رو سقفشون را برن. این برداشت نادرستی است از مسئله تفاوت. باید معلوم باشه ما وقتی از بحث علم تو حوزه فلسفه علم یا در حوزه فلسفه تکنولوژی انتقاد میکنیم، بحث میکنیم با اون چیزایی که به نام مدرنیته، که خود اونم یه عنوان و پسوند ایدئولوژیک و تبلیغاتی است بیشتر تا یک عنوان فلسفی، چون تا همین الان نه مدرنیته نه پست مدرن هیچ تعریف واقعی آکادمیکی نداره، ده ها تعریف از اینا شده و هم نمیسازه. سنت چیه، مدرنیته چیه، پست مدرن چیه، ده ها تعریف، هم زده. هم ما باید خودمون تعریف کنیم، بعدم خودمون نمره بدیم. اینا ملاکای تبلیغاتیه این کلمه ها بیشترش. و ما که وارد این قضیه میشیم نقد میکنیم بعضی از اینا رو، باید روشن باشه کجاشو داریم نقد میکنیم، کجا رو داریم نقد میکنیم. اگر از یک دستگاه معرفتی که بر اساس مبانی مثلا غیر دینی ایجاد شده یا ازش بهره برداری غیر دینی میشه، بعضی به جایی که بیان رو ابعاد غیر دینیش متمرکز بشن، اونا رو اشکال بکنن، به خود تکنولوژی گیر میدن، به خود علم گیر میدن. این به نظر من اینم همون خلط مبحث و به قول بعضی خلط مبحثه. و توجه نکنی که اصلی فرعی باید کرد توی این مسائل که ما مشکل ما کدومه، ما اصلا با کدومی که از اجزای این تئوری مشکل داریم و با کدومش مشکل نداریم، یا مشکل ما مشکل فرعی است الان جای ترش نیست. مکتبی که منشأ رفتار انسان رو غریزه و امیالش میدونه با مکتب و انسان شناسی که علاوه بر او برای عقل و اخلاق هم شأنیت زیربنای قائله، اینا به دو تا تعریف آزاد، یعنی تعریف آزادی تو این دو تا عوض میشه، هر کدوم باشه تعریف عوض میشه. آزادی مسئله اصلی است توی نظریه، آزادی تو هم با مسئولیت توی یکی دیگه مسئله میشه. یعنی آزادی به مسابه هدف یا آزادی به مسابه وسیله؟ آزادی مطلوب به ذات است یا مطلوب بالعرض است؟ اگر بالعرض است و برای چیزی دیگری است، اون چیز چیست؟ که باز سر همین هم اختلاف شده، سر همین هم باز اختلاف در این حوزه. و مکتبی که به هدف فکر، یه هدفی برای انسان فرض میکنه فراتر از زندگی، یعنی میگه زندگی خودش هدف خودش نیست، زندگی برای هدفی است. شما فرض کنید مکتبی که به زندگی اینجوری نگاه میکنه، یه همچین تفسیری از زندگی به انسان میده و از انسان حرکت میخواد به سمت اون هدف، از انسان حرکت میخواد، لذا هدف میخواد، لذا مسئولیت میخواد و آزادی هم میخواد، آزادی هم در کنار اینا تعریف میکنه. آزادی رو توی این پروژه تعریف میکنه، نه مستقل. آزادی رو نه نفی میکنه نه مطلق میکنه. با مکاتبی که به نام تکامل معنوی میان آزادی رو از انسان سلب میکنن و فکر میکنن با نفی آزادی میشه عبودیت رو پررنگ کرد و نمیفهمن که عبودیت در انسان مختار از مسیر آزادی میگذره. و از اون طرف مکتبی که هدف از زندگی رو خود زندگی میدونه و روی پویایی انسان اون حرکت عمودی و ارتقایی قلم قرمز میکشه و فقط به آزادی هرچه بیشتر برای احساس خوشی و لذت هرچه بیشتر فکر میکنه. اینا تعریف های مگه نیست که تو لیبرالیسم کلاسیک و تو نئولیبرالیسم شده از مفهوم خیر در حوزه فلسفه اخلاق که خیر مساوی است با لذت. بعد بعضیاشون که به اصطلاح انسانگراتر بودن گفتن آقا لذت فردی فقط نه، لذت جمعی هم ها. و بعضیا که به اصطلاح یه مقداری معنوی تر بودن گفتن لذت حسی نه، لذت معنوی و تجربه باطنی رو هم بهش اضافه کنه. ولی مدار لذت. اون تفکری که به ارتقاء دعوت نمیکنه، مسئولیت و قانون و حقوق و شرع و اخلاق و همه چیز رو در ذیل اون آزادی دو کلن معنا میکنه و محدود میکنه، حتی دین رو. این که میگه دین برای انسان یا انسان برای دین، این سوال از تو همین مبنا بیرون آمد. چیه که مطلق تر از آزادی فرد و انتخاب منه؟ سیاست رو، اقتصاد رو، حتی اخلاق و معرفت رو از همین نقطه عظیمت آزادی و امیال انسانی شروع میکنن و از همینجا هم تعریف رو عروضش میکنن. اینا گاری رو دارن تو سرازیری هل میدن. دقت میکنی؟ برای همین کارشون آسانه و جامعه آرمانی اینا دم دسته، آرمان ندارن. اصلا یکی از چیزهایی که شدیداً با مفهوم آرمان و آرمانگرایی اینا مبارزه میکنن و هر نوع آرمانگرایی رو یه نوع ایدئالیزم ترجمه میکنن، به خیال پروری میدونن. برای همینه اینا انسان رو در جهت شیوه قرائزش تشویق کردن و لذا انسان اینا بسیار در دست رسه. بالقوه نیست، انسانشون بالقوه نداره که بخواد تبدیل به بالفعل بشه. همینیست که هست، همونی که هست باید باشه و احتیاج به تعلیم و تربیت و به مجاهدت انبیاء و اینا نداره. لذا جامعه مدنیشون منهای آرمانه، مدینه فاضلهشون منهای فضیلت تعریف میشه، معرفت شناسیشون هسته مرکزیش حقیقت نیست و فلسفه اجتماعیشون منهای عدالت تعریف میشه. یعنی عدالت و فضیلت و حقیقت رو در ذیل آزادی به اون مفهوم دو نسبی میکنن و وتو میکنن. و خب معلومه چون این فردی و چون این جامعه خیلی سهل الوصوله، اصلا هست همین الان نمیخواد تعلیم و تربیت و جهاد و مشقت و نه جهاد با نفس میخواد، نه جهاد با دشمن بیرونی میخواد، نه احتیاج به تقوا داره. اینجور چیزیش دیگه. یعنی دموکراسی غرب اصلا همینطوری بنا شد. دموکراسی غرب بر این مبنا بنا شد که ما دنبال نه فضیلتیم نه عدالت نه حقیقت، ما میخوام یه جوری کنار هم زندگی کنیم، همدیگر رو تحمل کنیم. اینجوری بنا شد. خب یه همچین جامعه احتیاج به مهندسی نداره دیگه اصلا، نه از نوع گام به گامش نه از نوع جهشیش. این احتیاج داره به یه ریسمانی که ببندیش و تا به هم کمتر لگد بپرونن. اینه وضعیت ها. اون انسان شناسی که از عقل انسان فقط در حد تأمین ابزار در خدمت غرایزش توقع داره و بیشتر از او از عقل کارو نمیخواد و کم کم خودشو از قید مفهوم آزاد کرد، یک کلاهی رو برداشته ولی ندانستن که اون کلاه کی بود. کم کم خواهند فهمید که کلاه خودشون رو برداشتن و کلاه همه بشریت رو. انسان شناسی غلط مثل یک کلید عوضی تو قفل انداختنه و به زور چرخوندنه و کلید میشکنه قفل باز نمیشه، بعد کلید اصلی هم دیگه نمیتونه قفل رو باز کنه چون قفل با کلیده عوضی شکسته پر شده. و اصلاح جامعه بشری به همین دلایل مشکله. منتها آزادی خواهی با این تعریف از انسان بالاخره دوره فلسفیش که به نظر من حتما تمام شده، چون ذخیره منطقی قوی نداره، کارت اعتباریش ته کشیده و از حیث اجتماعی هم تجربیات تلخ بشری بالاخره یه وقتی پس خواهد زد رو. و من فکر میکنم این دوره پس زدن شروع شده، حالا کی به سرانجام برسه نمیدونیم. و کسانی که بکوشند و میکوشند که باز هم به این انسان شناسی ماتریالیستی لعاب دینی بزنند، کار بسیار سختی دارن میکنن در حد توجیه تناقض و اون گردنه به خاطر تضادهاش قابل عبور نیست، راحت نیست. این راه قاطر روه، ما ها نمیتونیم بریم، استعدادشو نداریم. و این جوابایی که اینا میدن اصلا برای اون سوال کافی نیست. جوابایی که اینا میدن برای اون سوال کافی نیست، برای اینکه سوال از ماهیت انسانی اون آزادی است که انسان با این تعریف استحقاقشو داره، در حالی که پاسخی که اونا میدن مربوط به یه حیوانی است که سر دو تا پا وایستاده، منتها سم نداره، پشمم نداره، به جاش زبان داره، یه زبان دراز، و حیوان ابزارسازه که با شکمش فکر میکنه و با غرایزش تصمیم میگیره. با این تعریف از انسان حتما فهرست آزادی و حقوق بشر فرق میکنه با فهرست آزادی و حقوق بشر در تعریفی که انبیا از انسان ارائه دادن. خب اینم البته روشنه، من اینجا احتیاجی به توضیح حتما نیست که تو هر کدوم از حوزه های هم شناخت، هم اخلاق، هم اجتماع، آزادی یک و دو هر کدوم شقوق و معانی مختلفی دارن، یعنی تفاوتشون و شباهت هاشون هم در حوزه آزادی اندیشه و عقیده، آزادی بیان و قلم، آزادی احزاب، آزادی اقتصادی، آزادی مالکیت، آزادی سیاسی، اجتماعی، تو همه این جاها عرض شود که جدا جدا ولی مرتبط با هم قضاوت میشه و در همه این موارد هم روشنه که منظور ما از آزادی حق انتخابه، نه امکان انتخاب. اون آزادی که تو کلام ازش بحث میکنید، اختیاری که در برابر جبر بحث میکنید، جبر کلامی امکان انتخاب رو نفی میکنه، اما جبر اجتماعی یا استبداد حق انتخاب رو نفی میکنه. ما هم امکان انتخاب هم حق انتخاب، آزادی به هر دو معنا رو ما قبول داریم و بهش معتقدیم و براش استدلال توحیدی وجود داره. ما هم انسانیت انسان هم الهیت انسان رو بدون آزادی به هر دو معنا، هم حق انتخاب و هم امکان انتخاب، منتفی میدونیم. انسان بدون حق انتخاب و بدون امکان انتخاب انسانی که تو فلسفه دینی ما تعریف شده نیست و نظر ما درسته، ما به این نظر اطمینان داریم، براش استدلال به قدر کافی داریم، برخلاف بعضیا که همین حرفای درست رو میزنن منتها خودشون باور ندارن، پاشوای نمیستن، زود جا میزنن تا یه مقداری سر صدا و تبلیغات میشه. ما درباره این جاهایی است که ما راجع به آزادی به خصوص با این ورژن مشهورترش که داره ترویج میشه، اگه بخوایم راجع به آزادی هر حرفی ایجاباً یا سلباً بزنیم، باید روشن کنیم که مواضع ما، دیدگاه ما درباره اصالت فرد، اصالت لذت، اصالت تجربه، اصالت فایده، که اینا عرض کردم معمولاً ارکان مشهورترین ژانر، مشهورترین مدل از آزادی غربی است که اینجا داره تبلیغ میشه. راجع به تک تک اینا ما تک تک و جز به جز بحث داریم، یه جایی موافقیم یه جایی مخالفیم و براش بدیل داریم. فراموش هم نکنیم که هر آرمانی متناسب با یه جهانبینی خاصی است، از هر جهانبینی هر آرمانی بیرون نمیاد، از هر آرمانی هم هر شعاری بیرون نمیاد، یه تناسبی وجود داره، منطقا قابل استخراج نیست. چون اینکه میگم منطقا برای که دلالت در عالم نظر و تفکر میخواد کار علیت رو در عالم خارج بکنه دیگه، یعنی یه ارتباط طولی بین اینها دیدن که بین دو چیز دیگه با هم این ارتباط نیست و نمیتونه باشه، مگر اون عده از کسانی که چون بعضی از فیلسوفان همین نوع آزادی اتفاقا برای که این آزادی دو رو تئوریزه بکنن اتفاقا آمدن ارتباط بین نظر و عمل رو، حکمت نظری و عملی، ارتباط بین هست و باید رو در غرب در چند قرن گذشته قطع کردن. وقتی ارتباط بین واقعیت با حقوق و اخلاق قطع شد، ارتباط بین دانش با ارزش، اعتبار بین است و باید قطع شد، کمترین نتیجهش چیه؟ معنیش اینه که ما از این پس هر باید و نبایدی را میتوانیم اثبات یا نفی کنیم، چون در هر صورت هیچ کدوم ریشه هستی شناختی ندارن، همه مساوی و علی السویه. بنابراین هر سیستم و نظریه اخلاقی یا حقوقی رو ما میتونیم اثبات و نفی کنیم و اصلا آزادی دو اینجوری تئوریزه شد، اصلا از اینجا شروع شد. یا فرض بفرمایید یه عده‌ای حتی آمدن بین این مفاهیم با بسترهای اقتصادی و تاریخی اونها نه فقط مقارنت بلکه ملازمت برقرار کردن. من الان نمیخوام راجع به این بحث بکنم که ولی گفتن به نظر من، حالا میگم نظر خودم هم اجمالا میگم راجع به این که گفتن که پیدایش و زوال بعضی از مفاهیم، حالا های مفاهیم نمیدونم از توسعه و آزادی و اینا بگیرید تا بقیهش دموکراسی و فلان ها، مثلا با زوال مناسبات فئودالی یا بردهداری و با پیدایش مفاهیم سرمایه‌داری ارتباط داشته. حالا این مسئله ارتباط بسترهای تاریخی با مفاهیم نظری یه بحث خیلی مهمیه، به نظر منم نه کاملا درسته نه کاملا غلطه، باید تفصیل داد و درست روشن بشه که سوال چیست تا جواب رو بتونیم بشه مشخص داد. حالا ولی درست یا غلط یه عده تغییر معنای آزادی رو در طول تاریخ و تحول ارزش‌های اجتماعی رو به این زمینه‌های تاریخی هم مربوط کردن که خب نقاط قوت و ضعف این نوع تحلیل آزادی هم باید یه وقت توی جلسه دیگه دوستان بحث و نقد بکنن. مثلا آیا پیدایش ایده لیبرالی از آزادی، طرح مفهوم لیبرالی از آزادی چقدر با اقتصاد سرمایه‌داری مربوط بوده و کدوم زمینه بوده، کدوم محصول، کدوم سبب بوده، کدوم مسبب، یا اصلا هر مرتبه از یکی علت برای دیگری بوده و مرتبه دیگه از او علت برای تشدید این بوده، یعنی یک سیکل مشدد وجود داره که اینا از دو طرف همدیگر تشدید کردن. این نظریه است، به نظر من قابل تأمل هم هست، مؤیداتی هم داره و میدونیدم اصلا چپ‌های فلسفی در اروپا اصلا لیبرالیسم رو ایدئولوژی بورژوازی خوندن، یعنی گفتن این جاده صافکن سرمایه‌داری است. لیبرالیسم رو گفتن تفکر سرمایه‌داری ساخت برای توجیه فلسفی خودش، پروژه‌ای سفارش داده شده. بعضیا تا این حد مسئله رو تحلیل کردن. یا مثلا بپرسیم این مفهوم از آزادی با کدوم مفهوم خاص از اصالت فرد چه نسبتی داره، کدوم تعریف از حقوق بشر و از قانون، کدوم تعریف از جامعه مدنی با چند واسطه و چه واسطه هایی از این نوع فردگرایی، مثلا کدوم مدل فردگرایی متولد شده، نسبت جامعه مدنی با تئوری فایده گرایی چیه، تو حوزه اخلاق چه نسبتی دارن، تو حوزه فلسفه سیاسی چه نسبتی دارن، کدوم نظریه دموکراسی با کدوم فلسفه حقوق و حتی با کدوم فلسفه تاریخ میسازه، یا اصلا بگیم دو وجهی است، یعنی با یه فلسفه تاریخ و با یه فلسفه تاریخ واحد شما میتونید دو تا فلسفه سیاست و اقتصاد حتی متناقض داشته باشید. اینم وجه دوم مسئله است، چون که این کارم شده، یعنی نمونه هم داره. شما ببینید از فلسفه تاریخ هگل مثلا یک جناح چپ بیرون آمده، یک جناح راست. هم مفهوم پایان تاریخ مارکسیستی بیرون آمد از فلسفه تاریخ هگل، جهانی سازی سوسیالیسم، این شعار اونا بود دیگه تا همین 15 سال 20 سال پیش، هم پایان تاریخ لیبرال دموکراسی و آخر الزمان و نظریه حکومت جهانی سرمایه‌داری استخراج شده، هر دوش از نظریه فلسفه تاریخ هگل در آمده. یعنی شما میبینید مارکس یک هگلی چپه، میاد از گذار این دوران گذار یه چیز درست کردن تا میخوان بگن آقا شماها نمیتونین مقاومت کنین در برابر این سر، میگن این دوره گذار است. گذار است یعنی شما کاری نیستین، ما داریم از جامعه مجبور صحبت میکنیم. مارکس میاد از گذار قطعی محتوم، دوره گذار به سوسیالیسم و گذار به کمونیسم حرف میزنه. از این طرف مثلا فوکویاما یه هگلی راسته، یا حتی پوپر که دشمن خونی پدر جد هگله و اصلا مخالف با تاریخی گریست، میاد هر دوشو میان از دوره گذار به لیبرال دموکراسی و سرمایه‌داری و اقتصاد و بازار حرف میزنن، میگن عاقبت محتوم تاریخ و جهان بشری اینه. جهانی سازی هم اینجوری تعریف میکنن، گذار محتوم چپ، گذار محتوم راست که الان مطرحه. اینا الفاظشون و ادبیاتشون با هم فرق میکنه، والا اینو به شما بگم هر دوشون اتفاقا آزادی انسان به اون مفهومی که حق و امکان انتخاب رو و به خصوص امکان انتخاب رو برای او جایز بدونن باش مخالفن. حتی هگلی های راست لیبرال که از آزادی فردی حرف میزنن، در کنارش از جبر اجتماعی تاریخی دارن حرف میزنن. الان فرد رو مجبور میدونن به جبر غریزه و به جبر لذت، و الا فرد مختار با جامعه مجبور چجوری قابل جمعه؟ مگر اینکه بگید یکیشون انتزاعی و اعتباری محضه. حالا هر کدومشون، هر کسی داره از گذار به سوسیالیسم، گذار به دموکراسی، گذار به سکولاریسم، گذار به سرمایه‌داری صحبت میکنه و اینو یک عاقبت محتوم جهانی و بشری میدونه، موضوع سخنش در واقع جامعه مجبوره که اگرم ظاهرا شعار آزادی و فرد مختار و حق انتخاب فردی یا جمعی رو میدن، ولی واقعا دارن نفیش میکنن. منتها اون چپ ها از یک کدواژه های استفاده میکردن، مثلا اونا میگفتن طبقه زحمتکش، این راستای سرمایه‌داری میگن طبقه متوسط، به جای طبقه زحمتکش میگه طبقه متوسط. اون میگفت سوسیالیسم جهانی آخر از زمان، این میگه سرمایه‌داری سکولار جهانی آخر از زمان. او هر شود که از جامعه بی طبقه حرف میزد، این از جامعه مدنی حرف میزنه. اینا کدواژه هاشون با هم فرق میکنه، و الا بنمایه حرفا و منطقشون یکیست و هر دوشون هم جالبه، هر دوشون هم دین رو یه مقوله ارتجایی و غیر علمی میدونستن، هم چپ هم راست توی عرصه بحثا هر دو میگفتن. کمونیست ها میگفتن دین و مفاهیم دینی مفاهیم غیر علمیست، مارکسیسم علم تاریخ و علم مبارزه است. اینا هم میگن که دین متعلق به دوره سنت است، یا باید حذف بشه یا باید مدرنیزه بشه. مدرنیزه بشه به تعبیر اینا یعنی لیبرالیزه بشه. و تو این قضیه هم اینا با هم دیگه هیچ تفاوت ماهویی ندارن، یه منطق کش میاد شامل هر دوشون میشه. من در آخر عرایزم فقط چند تا مثال بزنم که یه مقدار روشن‌تر بشه عرض من، از حالت نصیحت خارج بشه. اون مفهوم از عادی که حالا من فرض میگیرم که دوستان حتما اینجوری هست، شما با مبانی هم فلسفی و هم نظریات اخلاقی و حقوقی سیاسی اینا آشنایید اجمالا، با این فرض که دیگه نهایت تجربه توضیح خیلی نداره، اون مفهوم از آزادی که مبتنی است بر تقدم غریزه بر عقل، که یکی از اصول ثابت، اصول عقاید ثابت ایناست و مبتنی است بر اصالت لذت و لذت گرایی، مبتنی است بر فرد محوری و خودمختاری مطلقه فرد که دیگران را و جامعه را موجود فرضی میدانه. این فردگرایی اصلا جامعه را موجود فرضی میدونه یا موجود کمتر واقعی. اون نوع آزادی که مبتنی باشه بر نظریه روبنا دیدن اخلاق و قراردادی دیدن ارزش ها و فضیلت، این حتما حتی یه نوع خاصی از دینداری هم از توش میاد بیرون. و لذا مقارنت گفتند که مقارنت پروتستانتیزم با لیبرالیزم یه مقارنت اتفاقی نبوده، یه مقارنت صرفا تاریخی نبود. یا فرض بفرمایید اینا باید روشن بشه بعد راجع به آزادی ما بحث بکنیم، که اباحیگری اخلاقی با این نوع فردگرایی فلسفی چقدر بده بستون دارن، چقدر همدیگر رو تقویت و تئوریزه کردن. کاملا شخصی شدن شریعت، کاملا شخصی شدن شریعت و طرح نظریه قرائت فردی از دین، خصوصی سازی اخلاق، خصوصی سازی اقتصاد، خصوصی سازی دین، اینا چقدر چه ارتباط منطقی و فلسفی بین اینها وجود داره؟ یعنی اقتصاد و دین هر دو با هم لیبرالیزه میشن و عرصه خصوصی تو هر دو اینا با هم بر عرصه عمومی و بر ملاک‌های عام بین الاذهانی غلبه میکنه. نفی هر اتوریته بیرونی و هر شریعت الهی، سیال کردن اخلاق، شخصی کردن ارزش‌ها، آزادی مطلق انتخاب فرد و اینکه هر کسی حقیقت خودشو داره، ارزش‌های خودشو داره، برای هر کسی ارزش‌های خودش محترمه، ما معروف و منکر عام می نداریم که بشه امر به معروف و نهی از منکر بکنی، همه چیز معروفه منتها معروف‌ها شخصی‌اند و نسبی‌اند، همه چیز مطلق، هیچ چیز مطلقاً ارزش یا ضد ارزش نداریم و هیچ شاغول و محکی در کار نیست، انسان کاملی وجود نداره، فرد معیاری نیست، متن مرجعی وجود نداره و اگرم قبول بکنیمش مقشوشه، قابل تعویله، بازم غیر قابل دسترسه، یعنی دردی از ما رو دوانم که قابل استناد نیست. هر کسی ارزش‌های خودش و حقیقت خودش رو انتخاب میکنه بلکه اختراع میکنه، اخلاق و حقیقت به جایی متکی نیست. خب اینا همه به هم مربوطن، همه اینا توی شبکه‌ای به هم متصلن و یک نوع خاصی از آزادی رو دارن تئوریزه میکنن. و این تفسیر از اخلاق باید روشن بشه که مبنای آزادی شماره دو کدوم نظریه اخلاقی است یا کدوم نظریه معرفتی است، یا مثلا چه نسبتی با پوزیتیویسم معرفتی داره. این نوع تفسیر پوزیتیویستی از علم و معرفت منجر به چه تعریفی شده از انسان و از امیال و احساسات و عقل و فطرت در انسان شده و متعاقبا از کدوم نوع آزادی چه نوع فلسفه سیاسی بیرون میاد، چه نسبتی بین این بین دموکراسی با کدام نوع فرجام شناسی و انسان شناسی، از اون تعریفای نظری چه نوع حکمت عملی استخراج میشه و توصیهاش بر اساس چه توصیف هایی است، اصلا مبدا توصیفی داره یا نداره. اون بحث به اصطلاح احکام حقیقی و اعتباری تو لیبرالیسم انگلیسی که با لیبرالیسم فرانسوی هم فرق میکنه اینا، و الان لیبرالیسم انگلیسی بیشتر ترویج میشه اینجاها. و اصلا آزادی تو این بستر التزام به اخلاق و ارزش ها و احکام دینی رو میپذیره یا نه، این نوع آزادی با کدام مفهوم از قانون سازگاره، قانون شرعی رو هم میپذیرد یا فقط با قانون سکولار میتونه سازگار باشه. مفهوم وجدان فردی یا رضایت فرد که از مبانی این آزادی است با کدوم نظریه در علم النفس و طبیعیات مربوطه، رو کدوم تفسیر به اصطلاح بیولوژیک و زیست شناختی از انسان سوار شده، نسبت اون چیزی که اونا بهش میگن رضایت فرد، رضایت خاطر فرد، شادی فرد چه نسبتی داره با عقلانیت و چه نسبتی داره با نفسانیت. من یه عبارتی از حکمای اسلامی در این باب فقط یادداشت کردم، اینم عرض بکنم مرزمو ختم بکنم، که سوار میکنن فلسفه سیاست رو حکما ما برو فلسفه اخلاق. این بحثی که فارابی داره در باب مدینه جهالت که میشموره حکومت‌ها و فلسفه‌های سیاسی، مدینه‌ها و تمدن‌های مختلف رو میشموره، تقسیم میکنه، بحث مدینه جاهلیه، مدینه جهالت رو که مطرح میکنه که حکومت در دست نادانان و اراذل باشد ولی در این حال اینا جزء ملت‌های مدنی هستند، یعنی یه جور تمدنه. توضیحی که میده خیلی قشنگه، عبارت‌های امروزی نیست ولی مفاهیم کاملا مفاهیم امروزی است. تقسیم میکنه مدینه و تمدن رو به مدینه ضرورت و مدینه خست و که همین اصالت لذت اینا توش مطرح میشه، مدینه غلبه یعنی جامعه و مدینه که بر اساس تقلب یعنی غلبه و زور بنا میشه که تقریبا به معنی همین توتالیتریزمی که امروز تو فلسفه سیاسی میگن، و مدینه حریه، مدینه در مدینه های به اصطلاح جماعیه یا مدینه الاحرار به اصطلاح که مبناش همین بحث آزادی به همین معنی دومه. ها تعبیر فارابی رو ببینید، من اینو بخونم براتون و عرضمو ختم بکنم. اینجا ایشون که توضیح میده که مردم مدینه های جاهله که زندگیشون مدنی است، جز ملت های مدنی هم تمدنه، ولی در این حال مدینه جاهله و فاسقه و زاله که سه نوع شهرنشینی و سه نوع جامعه به اصطلاح مدنی است ولی همه ضد مدینه فاضله تعریف میکنن. وقت مدینه جماعیه رو که توضیح میده، میگه جامعه است که مردم آن جز در مواردی که برای از سر منافع محدود شوند در همه چیز آزادند و هرچه بخواهند بکنند و در این لحاظ تساوی کامل تعریف می شود و ظاهرا هیچ سلطه و سلسله مراتب و قوانینی وجود ندارد الا بر اساس تأمین همین نوع از حریت که ازش بحث میکنن و اصل بر همونه. بعد میگه در چنین جامعه مدنی به اصطلاح تضاد منافع و اغراض و تلاش ها زیاد میشه چون اصل بر لذت. حالا اون تعبیرش اینه که دقیقاً اشاره به دموکراسیه، دموکراسی مبتنی بر همین نوع انسان شناسی. میگه ریاست رؤسا تابع خواست مرؤوسین است و دسته‌های فاقد صلاحیت پشت پرده بر رؤسای آن جامعه مسلطند. نه رئیس است نه مرؤوس، فقط مجریان و حافظان آزادی مطلق و مدافعان آن مورد احترامند. و بعد میگه این جور مدینه‌های جاهله رو مدینه سعیده شمردند که شرور بزرگ ازش بیرون میاد در این حال که استعداد خیرات بزرگ هم درش هست. ولی نکته جالبش هم نکرد کردم که هم شهر زور، شهر غلبه توتالیتر، هم شهر آزادی و لیبرال، هر دوشون رو فارابی جز مدینه جاهله و شهر جهالت میشموره که میگه مدینه و تمدن هست ولی بر اساس جهله. خیلی ممنون و متشکرم.